بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هشتم درس عدالت اجتماعی و منتقدان آن. ما جلسه گذشته وارد فصل سوم کتاب سندل شدیم، کتاب لیبرالیسم و محدودیت‌های عدالت. در فصل سوم سندل اومد یک دوگانه‌ای رو تصویر کرد که این دوگانه از این قرار بود: ما یا باید خدمتتون عرض کنم که اصول عدالت رو کشف کنیم، یا باید اصول عدالت رو انتخاب بکنیم. اگر اصول عدالت رو بخوایم کشف بکنیم، طبیعتاً نمیتونیم بگیم که اشخاص اصول عدالت رو انتخاب کردن و به عبارت دیگه یک معیار پیشینی خارج از موقعیت نخستین داره تصمیم ما رو محدود میکنه. اگر بخوایم اصول عدالت رو انتخاب بکنیم، نمیتونیم با قطعیت بگیم که در خدمتتون عرض کنم موقعیت نخستین این اصول عدالت در واقع چی میشن؟ انتخاب میشن. چون وقتی بحث اراده وسط بیاد، طبیعتا با قطعیت نمیشه در مورد اون چیزی که نتیجه فرایند انتخاب خواهد بود صحبت کرد. پس به نظر میرسه دریافت سندل بر این دوگانه مبتنیه: یا اصول عدالت به نحو ضروری و قطعی به عنوان یک نظریه عدالت قابل استنتاج نیستند، یا اینکه باید اونها رو کشف کرد به این معنا که باید اون در واقع یک نگاه رئالیستی به ماهیت گزاره‌های اخلاقی داشت، و حالا به طور خاص گزاره‌های فلسفه سیاسی و به طور خاص این دو گزاره که رالز داره استنتاج میکنه. منتها من خدمت شما اینو عرض کردم که رالز در اگه اشتباه نکنم در گفتار سوم کتاب لیبرالیسم سیاسی یک عنوانی داره تحت عنوان پولیتیکال کانستراکتیویزم، در واقع عنوانش است برساختگرایی سیاسی، که پیش از اونم یه مقاله‌ای داره کانتیان کانستراکتیویزم، برساختگرایی کانتی، که این در واقع جریان خیلی مهمی هم میشه تو تفسیر فلسفه اخلاق کانت. البته اونجا تو اون که در واقع فصل سومی کتاب بین برساختگرایی کانتی و برساختگرایی سیاسی تمایز قائل میشه. که حالا تمایزش چی من فعلا کاری بهش ندارم، فقط اینو بدونید که رالز در بحث فلسفه اخلاق کانت یک جریان خاص محسوب میشه و مبدأ تفسیر خاصه. اون تا پیش از این که حالا بخوام وارد پاسخ راز بشن، من یه بار بحث رو تا اینجا مرور بکنم. ببینید بحث از اینجا شروع شد که سوژه اخلاقی که رالز داره، یعنی بهتر اینجوری بگیم ملازمه با وضعیت نخستین، ما به یه تصویر خاصی از سوژه اخلاقی میرسیم. اون سوژه اخلاقی که مالک صفات خودشه و در واقع صفات او برای او جنبه مقدم ندارن، و این تصویر از سوژه میتونه در واقع اصل تمایز توجیه بکنه. منتها وقتی که ما میخواییم اصل تمایز رو توجیه بکنیم، به نظر اون میاد که اصل تمایز با این فرض داره جلو میره که آدم ها در سرنوشت هم شریکن و به همین خاطر به طور خاص استعدادهای توزیع استعدادهای طبیعی اونها یک مایملک جمعی محسوب میشه. از این جهت خدمتتون عرض کنم که ما با یه در واقع دوگانه مواجه میشیم. اون دوگانه هم این هست که خدمتتون عرض کنم آیا رالز برخلاف اون وعده اولیه خودش اصول یک سوژه جمعی برای مالکیت رو فرض کرده، یا این سوژه جمعی برای مالکیت حاصل خود موقعیت نخستینه؟ و رسیدیم به اینجایی که در واقع از نظر سندل ما یک دوگانه ای داریم. اون دوگانه هم این هست که یا اصول عدالت به نحو ضروری قابل استنتاج نیستند، یا باید چیکار کرد؟ اینها رو رئالیستی تفسیر کرد، یعنی بگیم یک معیاری بیرون از موقعیت نخستین داره انتخاب ما رو چیکار میکنه؟ محدود میکنه و در واقع انتخاب ما کشف یک سری گزاره‌هایی است که مستقل از در واقع انتخاب ما تحقق دارند. خب با این اوصاف این دوگانه رو داریم. برای چی من به برساختگرایی اشاره کردم؟ از این جهت به برساختگرایی اشاره کردم که به نظر میرسه برساختگرایی یک راه سومی رو باز میکنه، یعنی در این حال که اصول در موقعیت نخستین به نحو اراده‌گرایی کور به دست نمیان و یه نوع ضرورتی دارن، ولی چیزی بیرون از انتخاب در واقع و بیرون از موقعیت نخستین و بیرون از اون فرایند رسیدن به اون اصول به عنوان معیار اصول ما رو محدود نمی کنه. یعنی یه نگاه رئالیستی به مسئله ما نداریم. خب من برای این بحث یه خلاصه از همون فصل سوم کتاب لیبرالیسم سیاسی رو برای شما مرور میکنم. این رالز در لیبرالیسم سیاسی برای توضیح برساختگرایی میاد برساختگرایی رو با رئالیسم مقایسه میکنه. به چه نحوی؟ ببینید رالز میاد میگه مهمترین نماینده رئالیسم اخلاقی شهودگراییه و 4 ویژگی رو به شهودگرایی نسبت میده. شهودگرایی یک دیدگاهی است که میگه خدمتتون عرض کنم ارزش‌های اخلاقی و در واقع قاعده‌های اخلاقی غیر از قاعده‌های طبیعی‌اند، ولی در عین حال اینها یک سری قراردادهای برآمده از حالا قرارداد انسانی نیستند، بلکه چی هستند؟ بلکه خود این در واقع اصول اخلاقی و گزارای اخلاقی در یه ویای تحقق دارن و ما میتونیم به نفع اینها رو چیکار بکنیم؟ شهود بکنیم و کشف بکنیم. خب پس ببینید از نظر شهودگرایی گزاره ها و اصول صادق اخلاقی گزاره های صادق درباره ارزش های مستقل هستند. چه ارزش های مستقلی؟ ارزش های مستقلی که به فعالیت ذهن انسان و استدلال وابستگی ندارند. ویژگی دوم این هستش که این اصول نخستین اخلاقی رو عقل نظری انسان میشناسه. ویژگی سوم این هست که شخص در مقام دقت کنید ادراک اصول اخلاقی و عمل بر طبق اونهاست. و ویژگی چهارم اینه که گزاره‌های اخلاقی هنگامی صادق هستند که درباره اموری مستقل از ارزش‌های اخلاقی باشند. پس ببینید یه دیدگاه کاملا رئالیستی به ماهیت گزاره‌های اخلاقی، که این گزاره‌های اخلاقی به هر حال مستقل از ذهن ما هستند و ذهن ما داره اینها رو کشف می‌کنه. در مقابل برساختگرایی سیاسی چی میگه؟ برساختگرایی سیاسی میگه اصول عدالت سیاسی را میتوان به عنوان پیامد یک رویه برساخت بازنمایی کرد. یعنی چی؟ یعنی ما یه چیز مستقلی به نام در واقع گزاره‌های اخلاقی بیرون از اون رویه‌ای که این گزاره‌ها به دست میان نداریم، بلکه چطور هستش؟ یک رویه‌ای داریم که تو اون رویه، تو اون روند گزاره‌ها کانستراکت میشن. اون رویه چیه؟ اون رویه همین در واقع توصیفی است که رالز از موقعیت نخستین و شرایطش داره. پس در این رویه عاملان عقلانی به عنوان نمایندگان شهروندان تحت یک شرایط معقولی چیکار میکنن؟ یک اصولی رو برای تنظیم ساختار بنیادین جامعه انتخاب میکنن. دوم این که این رویه برساخت بر عقل نظری متکی نیست، بر عقل عملی متکیه. در واقع عقل نظری به دنبال شناخته، عقل عملی به دنبال برساخته. و سوم این که برساختگرایی سیاسی یک دریافت پیچیده تری از شخص و جامعه رو به کار میگیره. ببینید ما در اون نگاه خدمتتون عرض کنم که اول نگاه رئالیستی با یه اشخاص منفعلی مواجهیم، یه اشخاصی که چیکار میکنن؟ صرفاً اصول اخلاقی رو کشف میکنن، در حالی که بنابر برساخت گرایی سیاسی ما با اشخاصی مواجهیم که به جامعه در مقام نظام همکاری منصفانه تعلق دارن و دارای دو قوه اخلاقی خدمتتون عرض کنم، درک عدالت و درک خیر هستن و این اشخاص فعالانه در واقع چکار میکنند؟ اصول عدالت رو با اون رویه خودشون میسازند. و مهمتر این که ایده برساختگرایی به مفهوم صدق اتکا نداره، در حالی که دیدید در اون نگاه رئالیستی دارید میگید ما گزاره‌های صادق داریم. خب حالا برای این اساس ما یه بار دیگه مسئله رو توضیح میدیم. ببینید ایده همکاری اجتماعی رو در نظر بگیرید، اصلا اون ایده‌ای که همون ایده راهبر ما در توصیف موقعیت نخستین. بنابر ایده همکاری منصفانه اجتماعی، سوال اصلی اینه که شرایط منصفانه همکاری اجتماعی چیه؟ آیا به سادگی از جانب یک مرجعیت بیرونی جدای از خود اشخاص این شرایط، مثلا فرض کنید حالا امر الهی مثلا بنا نهاده میشن، آیا این شرایط توسط اشخاص به عنوان شرایط منصفانه در پرتو نگرش معرفتی اونها به یک نظم اخلاقی مستقل پذیرفته میشه، یا اینکه اونها خودشون با نظر به اون چیزی که تصور میکنن نفع متقابل هست میان در واقع چیکار میکنند؟ این شرایط رو تأسیس میکنن. پس یه بار بحث این استش که اینها شرایط رو اکسپت میکنند، میپذیرند، یعنی یه نظم اخلاقی مستقلی هست. یه بار بحث این هست که اینها اون شرایط رو و اون ایدئال عدالت اجتماعی رو اصطلاحاً استبلیش میکنن. از نظر رالز اگر این رویه انتخاب به درستی صورت بندی بشه، شهروندان باید بتونن در مقام عاملان عقلانی اصول عدالت رو بپذیرن. پس تنها از طریق یک روش برساخت‌گرایانه، یعنی یه روشی که شما میایید توصیف میکنید اون شرایط منصفانه انتخاب رو، از طریق یک روش برساخت‌گرایانه شهروندان میتونن اصولی رو بیابند که همه، البته میتونن همه عاملان عقلانی این اصول رو خواهند پذیرفت و این اصول رو تصدیق خواهند کرد. خب پس در برابر نگاه واقع گرایی اخلاقی، برساخت‌گرایی مدعی است که یک نظم مستقلی از ارزش‌ها خودش موجود نیست، بلکه با فعالیت تعقل عملی ساخته میشه. نه ببینید بحث جامعه نیستا، دقت کنید ما با جامعه واقعی روبرو نیستیم، ما با یک موقعیت فرضی مواجهیم تحت عنوان موقعیت نخستین. در این موقعیت نخستین طبق توصیفی که از شرایط منصفانه انتخاب داریم، بدون اینکه یک نظم اخلاقی پیشین رو فرض گرفته باشیم، اصول عدالت در واقع چی میشن؟ ساخته میشن. دقت کنید یه چیزی رو من بهتون بگم، این بعدا تو بحث خیلی به کارتون میاد، حالا شاید تو بحثای ما کمتر، ولی به طور کلی تو درک نظریه رالز خیلی به کار میاد. رالز، من این رو میخواستم البته تو ادامه بحث بگم، حالا جلوتر میگم، رالز یه استدلال سه مرحله‌ای برای اثبات اصول عدالت داره. اثبات، یعنی مرحله اول اثبات، استنتاج اصول از موقعیت نخستین بر مبنای مقایسه است. در اینجا رالز هیچ کاری به جامعه واقعی نداره، صرفا داره یک آزمایش ذهنی با شرایط منصفانه رو توصیف میکنه. اونجای رالز میره تو دل واقعیت که بخش سوم استدلالشه، اونجا نشون میده که اتفاقا انسانهای واقعی در یک جامعه انسانی واقعی اصول عدالت رو خواهند پذیرفت. پس دقت بکنید این چیزی که جامعه انتخاب میکنه منظور جامعه واقعی نیست، بلکه مسئله اینه عاملان عقلانی همه خواهند پذیرفت این اصول رو به عنوان اصول منصفانه، اصولی که از دل یک فرایند منصفانه به دست اومده. پس ایده اصلی برساخت‌گرایی این هست، احکامی معقول و درست هستند اگر از یک روش درست حاصل بشن. پس در برساخت‌گرایی سیاسی محتوای دریافت سیاسی از عدالت ساخته میشه. رویه ساخت چیه؟ دیگه چند باری تاکید کردم. رویه ساخت همون چیزی است که در موقعیت نخستین توصیف میشه. البته خود موقعیت نخستین دقت کنید که ساخته نمیشه. یعنی ما از ایده جامعه بسامان آغاز میکنیم. جامعه ای که بستر همکاری منصفانه بین شهروندان معقول و عاقل هست. سپس میام چیکار میکنیم؟ یک رویه منصفانه همکاری رو تحریزی میکنیم. پس از نظر رئالیسم و برساختگرایی هر دو، ما یک دریافتی داریم از ابجکتیویته، از عینیت. منتها این در واقع دو جریان دو دریافت متفاوت از مفهوم عینیت دارن. از نظر رالز هر دریافتی از عینیت، حالا مستقل از برساختگرایی و رئالیسم، باید پنج ویژگی کلیدی داشته باشه. این ویژگی ها چی هست؟ اولین ویژگی اینه که دریافتی از عینیت باید یک چهارچوب عمومی رو بنیانگذاری بکنه، یعنی چهارچوبی برای مفهوم حکم و نتیجه گیری از دلایل و شواهد کافی. یعنی ببینید، من با این معیارها، با این روش دارم به گزاره‌های عینی میرسم. پس یه چهارچوب چیه؟ یه چهارچوب عمومی رو داریم در هر دریافتی از عینیت. کمون که در عدالت به مثابه انصاف هم ما یه چهارچوب عینی داریم دیگه، یعنی داریم توضیح میدیم که با این رویه شفاف من دارم این اصول استنتاج میکنم. پس باید یک چهارچوب عام استدلال و حکم داشته باشه. دو، هر دریافتی از عینیت باید دریافتی از حکم صحیح داشته باشه. حالا این حکم صحیح میتونه در دریافت رئالیستی مطابقت با امر واقع باشه که اون بارو دریافت کلاسیک از صدق هم همینه، یا پیامد یک استنتاج درست بر مبنای دیدگاه برساختگرا باشه. ولی در هر صورت هر دوشون یک دریافتی از حکم صحیح دارن. یعنی اینجوری نیستش که بگیم هر حکمی از نظر ما پذیرفتنیه، طبیعیه. یک فرایند استدلال و حکم دارن و یک دریافتی از حکم صحیح دارن. هر دیدگاهی از عینیت، سومین ویژگی، هر دیدگاهی از عینیت باید به دلایل خود یک جایگاهی رو نسبت بده و این دلایل رو به عاملان نسبت بده تا اینها مطابق این دلایل عمل بکنن. یعنی در واقع هر دیدگاهی از عینیت بالاخره داره یه جوری این خدمتتون عرض کنم دلایل خودش رو به نحو در واقع الزام آوری به عاملان نسبت میده. چهارم، هر دریافتی از عینیت باید نقطه نظر عینی رو از نقطه نظرهای در واقع دل بخواهانه شهروندان متمایز بکنه. یعنی مثلا اگر فرض کنید ببینید یه دیدگاهی بوده تو فلسفه اخلاق قرن 20 که نمیدونم بهش میگن اموشنالیزم، میگن چی میگن؟ میگن اگر گفتید که فلان چیز خوب است، یعنی من دلم میخواد این کارو انجام بدم، من دوست دارم که این کارو انجام بدم، طبیعتاً این دیدگاه ها دارن عینیت گزاره های اخلاقی رو انکار میکنن. خب یه پاسخ اینه که ما بگیم گزاره های اخلاقی ماهیت رئالیستی دارن، یه دیدگاه اینه که بگیم نه، ماهیت رئالیستی ندارن ولی همچنان از نقطه نظرهای شخصی متمایزن، که از نظر رالز برساختگرایی همچین ویژگی رو داره. یعنی ما بدون اینکه بخوایم اخلاق رو مستقل از فرایند برساخت بدونیم، یک فرایند برساختی رو معرفی میکنیم که از دل اون فرایند گزاره ها به نحو ضروری استنتاج میشن. و پنجم، یک دریافت از عینیت باید تبیینی از توافق در حکم میان عاملان معقول داشته باشه. مثلا مطابق دیدگاه رئالیستی عاملان معقول دارای یک قوه اخلاقی مشترکی هستند که میتونه یک نظم مستقلی از ارزش‌ها رو کشف بکنه. در مقابل در دیدگاه برساختگرا عاملان عقلانی باید توانایی فهم و یادگیری اصول و مفاهیم رو در فرایند در واقع استنتاج داشته باشن. پس بر این اساس میشه متوجه شد چطور تفسیر رالز از موقعیت نخستین و رویه انتخاب اصول در این موقعیت همراه با توصیف عاملان عقلانی و شروط سوری صدق یک بستر برساختگرایانه برای استنتاج عینی اصول عدالت فراهم میکنه. با این اوصاف روشن میشه که سندل تعمدن یک دوگانه ای رو به شکل زیر ترسیم کرده. تنها میتوان اصول عدالت رو اراده کرد و بنابراین اصول عدالت فاقد عینیت و ضرورت خواهند بود، یا اینکه اصول عدالت کشف میشند و از عینیت برخوردارند که در این صورت به واسطه یک نظم مستقل از فرایند توافق و استنتاج محدود و مقید میشند. در حالی که رالز با برساختگرای سیاسی تلاش میکنه نشون بده چطور یک رویهی همبسته با مفهوم موقعیت نخستین بدون اون که معیارهای بیرونی رو مفروض بگیره تفسیری از اصول عدالت سازگار با نظام همکاری منصفانه شهروندان آزاد و برابر قابل ارائه است. پس من در حالا پایان فصل 3 یک جمع‌بندی از انتقادات سندل به رالز انجام میدم. مهمترین انتقاد سندل به رالز و مبدأ در واقع بحث سندل، شروع بحث سندل این هست که نوع دریافت رالز از عدالت و جامعه یک دریافت متافیزیکی معرفت شناسانه از شخص رو مفروض میگیره که هم نادرسته و هم از حیث اخلاقی متناقضه. به طور خاص سندل اینطور میگه که نظریه عدالت و توصیف موقعیت نخستین به طور ضمنی مستلزم یک دریافت از سوژه اخلاقیه. اون سوژه اخلاقی چه ویژگی خاصی داره؟ این سوژه اخلاقی ویژگیش این استش که تعهدات و قایات برای این سوژه جنبه مقوم نداره. در واقع همچنان مسئله بر سر اینه که اشخاص در موقعیت واقعی میتونند تعهدات سازنده داشته باشند، ولی در موقعیت نخستین رالز اینها رو لحاظ نمی کنه. منتها از نظر سندل این در واقع تناقض‌آمیزه، چون خود توجیه در واقع اصل تمایز به طور ضمنی یک هویت جمعی رو برای انسان مفروض گرفته. یعنی برخلاف اون چیزی که ما میگیم که در واقع صفات انسان برای انسان جنبه مقوم نداره، از نظر سندل استدلال رالز به گونه ایست که لازم میاره اتفاقا جمعی بودن انسان برای انسان یک هویت مقوم باشه. یعنی ما یک سوژه جمعی رو ضرورتا در موقعیت نخستین مفروض گرفتیم. به خدمتتون عرض کنم که اصول مفروض گرفتیم برای استنتاج اصول عدالت. پس مسئله اصلی این استش که از طرفی رالز مدعی یک تصور خاص سازنده و مقوم از انسان نباید در موقعیت نخستین مفروض گرفته بشه، و از طرف دیگه به نظر میاد بدون مفروض گرفتن یک تصویر مقوم از هویت جمعی انسان در واقع اصل تمایز قابل استنتاج نیست. این در واقع حالا مسئله اولی است که سندل در مورد رالز مطرح میکنه. چی؟ اینکه استنتاج اصل تمایز با اون فرض اولیه‌ای که ما یه هویت خاصی رو برای انسان مفروض نگرفتیم سازگار نیست. حالا تو فصل بعدی سندل وارد در واقع بحث دیگری میشه و یه در واقع به نوعی بحث جدیدی رو آغاز میکنه که مکمل بحث این سه فصله. اون هم توصیفی است که رالز از خدمتتون عرض کنم خیر بودن اتحاد اجتماعی داره، چون رالز در بخش سوم کتابش از خود جامعه و خود اتحاد اجتماعی به عنوان یک خیر صحبت میکنه. سندل اونجا ادعا میکنه که این تصویری که رالز از جامعه به مثابه یک خیر ارائه میده به مقدار کافی قوی نیست که بتونه همچنان این تناقضی که ما در نظریش پیدا کردیم رو بتونه حل بکنه. و خب حالا بحث بعدی ما متمرکز بر فصل 4 خواهد بود و انشاءالله دیگه بحثم در مورد سندل به پایان خواهد رسید. فصل
چهارم کتاب که در واقع حالا جنبندی بحث سندل هم محسوب میشه، بررسی این مسئله است که آیا در واقع جنبندی که بهتر نگه جنبندی در واقع آخرین انتقاد سندل هست، بررسی این مسئله استش که آیا نظریه عدالت رالز میتونه به درستی ارزش جمع رو تبیین بکنه. چون به هر حال به نظر میاد که شما وقتی از عدالت اجتماعی صحبت میکنید و به طور خاص از اصل تمایز صحبت میکنید و میپذیرید که در واقع دولت حق داره یک سری نابرابری هایی رو به نفع مدیریت شده در جامعه اعمال بکنه، خب این یعنی به طور ضمنی یه چیزی رو به نام مفهوم جامعه فرض گرفتید. راز در بند 79 کتاب نظریه عدالت یک بحث میکنه پیرامون در واقع مفهوم اتحاد اجتماعی. عنوان در واقع بند 79 هم دقیقا همینه، ایده اتحاد اجتماعی، که حالا من میتونم در واقع این رو هم اینجا بذارم که شما ها ببینید. در واقع حالا خواستیدم برید اون بند هفتم رو بخون. ما ماجرا از چه قراره؟ بند هفتم ماجرا از این قرار است که قبلا حتی این عرض کردم استدلال رالز بر عدالت به مثابه انصاف یک استدلال سبخشیه، که البته قبلا من بهتون گفتم حالا من خیلی روی این دیگه منوف ندادم. یکی از چیزایی هم که میشه به عنوان انتقاد به سندل وارد کرد بیتوجهی به همین سبخشی بودن در واقع استدلال رالز. چه جور سبخشی استدلال میکنه؟ به این شکل استدلالش سبخشیه که در ابتدا میاد یک موقعیتی رو به عنوان موقعیت نخستین ترسیم میکنه و از موقعیت نخستین که یه موقعیت دقت کنید فرضی هم هست یه اصول عدالت رو نتیجه میگیره. مثلا در موقعیت نخستین فرض میشه که آدم ها نسبت به منافع همدیگه بیتفاوته، منابع کم، یک محدودیت نسبی برش حکم فرماست و مهمتر از همه همون در واقع پرده بیخبری دیگه، اون شرایطی که هست، یعنی آدم ها حالا نسبت به هم بیتفاوت هم و در مورد وضعیت خاص طبیعی و اجتماعی خودشون بی‌اطلاع. از این موقعیت نخستین اون دو اصل عدالت در واقع استنتاج میشه. در مرحله بعدی این که میگن استدلال دو بخشی، حالا بعضی میگن سه بخشی، بعضی میگن دو بخشی، بعضی میگن سه بخشی، حالا این که سه بخشی باشه دو بخشی باشه بهتون خواهم گفت. بعضی این مرحله دوم با اون استدلال حساب نمی کنه. تو مرحله دوم رالز میاد تو کتاب در واقع نظریه عدالت تو بخش دومش که میشه فصل 4-5-6 نظام یا رژیم سازگار با اصول عدالت رو مورد بحث قرار میده و میگه دو رژیم، یکی رژیم در واقع دموکراسی مالکیت محور و یکی هم سوسیالیسم با عدالت مساوی انصاف سازگار. پس یه بحث نرماتیو داره که اصول عدالت چی هست، یه بحث هم در واقع بحث چی داره، بحث انضمامی تری داره که چه رژیم هایی و به طور خاص چه نظام های سیاسی و اقتصادی با اصول عدالت سازگارن. به طور طبیعی اون نظام سیاسیش خیلی مناقشه برانگیز نیست، بالاخره جامعه لیبرال همه جامعه هستند که بر دموکراسی به عنوان شیوه انتخاب تاکید دارند و بر آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، آزادی عقیده. اون چیزی که یه مقدار مناقشه برانگیزه بحث دومه که چه نظام اقتصادی در واقع نظام ایدئال هست، که البته خب اونجا رالز نظرش این هستش که اون نظام اقتصادی نظام ایدئال هست که در اون مالکیت خصوصی به صورت نامحدود به رسمیت شناخته نشه، مالکیت خصوصی ابزاری تولید. استدلال بخش سوم استدلال چی میشه که حالا بعضی این بخش دوم در واقع به اون استدلال حساب نمی کنن، در واقع میگن استدلال دو بخشیه. خب استدلال دو بخشی میشه همین چیزی که من دارم بهش میگم بخش سوم استدلال. اینی که راز میگه ببینید ما از یه موقعیت فرضی به نام موقعیت نخستین عدالت به مثابه انصاف و به این دو اصل عدالت رو استنتاج کردیم. حالا میخوام نشون بدیم دو چیز، یعنی یک چیز رو در واقع، اون هم این که عدالت به مثابه انصاف یک نظریه آرمانی صرف نیست و در واقعیت هم امکان پذیره. اینجا رالز چیکار میکنه؟ اینجا رالز دو تا یعنی استدلالش دو زیر استدلال داره. یک استدلالش اینه که عدالت به مثابه انصاف و این اصول عدالت و پایبندی اون با روانشناسی اخلاقی بشر سازگاره، و یه جنبه دیگه استدلالش هم اینه که عدالت به مثابه انصاف بخشی از تصویر هر کس از چی محسوب میشه؟ از خیر خودش محسوب میشه. اگه من بخوام ببرم رو در واقع فهرست عناوین کتاب از اینجا نگاه بکنیم، در واقع توی فصل 8 کتاب داره نشون میده که در واقع پذیرش عدالت به مثابه انصاف بخشی از با روانشناسی اخلاقی بشر سازگاره، و به معنای دیگه عدالت مبنای جامعه پذیری انسانه. در بخش در واقع دوم استدلال خودش که میشه اون فصل 9 نشون میده که خود پایبندی به اصول عدالت بخشی از تصویر هر انسانی از خیره، که تو اونجا در واقع ایده اتحاد اجتماعی رو مطرح میکنه. به چه معنا؟ به این معنا که میخواد نشون بده اون در واقع جامعه‌ای که اصول عدالت برش برقراره و جامعه بسامان محسوب میشه، برای افراد اون جامعه بسامان فی نفسه خیر محسوب میشه، و حالا اینو در مقابل دریافت ابزاری از جامعه قرار میده. یعنی انسان‌ها زندگی در این جامعه رو و پایبندی به ارزش‌های اجتماعی اون رو یک خیر محسوب میکنه. اینجا سندل میاد دست میذاره رو همین در واقع مفهوم خیر بودن جامعه بسامان، میگه این خیره که رالز داره در کتاب خودش مطرح میکنه، خیر بودن جامعه بسامان، این با اون چیزی که ما نیاز داریم برای این که در واقع اصل تمایز محقق باشه همچنان فاصله داره. یعنی اصل تمایز یه معنای اکیدتری از خیر رو میخواد، که حالا البته این معنای اکیدتر رو گرچه خود سندل به نظرم دقیق توضیح نمیده، من سعی میکنم به یه نحوی حالا توضیح بدم که منظورش از این معنای اکید چی. پس ببینید این فصل در واقع دو بخش داره. یکی این که نظریه رالز در مورد جمع، یعنی همونش که گفتیم، یعنی این اتحاد اجتماعی، و تفسیر این که حالا به تعبیر سندل افراد پیشاپیش متفرد چطور در اتحاد اجتماعی به همدیگه پیوند میخورن، این بخش نخست کتابه. یعنی اینکه افراد پیشاپیش متفرد چطور در اتحاد اجتماعی به هم پیوند میخورن، موضوع اینه اون افرادی که از موقعیت نخستین اومدن تو جامعه واقعی در واقع یه نگاه فراتر از نگاه ابزاری به جامعه دارن. و نکته دوم اینه نظریه رالز درباره عملیات و گزارش او از اینکه سوژه مالکیت به رغم محدودیت پیشینیش چگونه به مقاصد و غایاتش میرسد، بخش دوم مسئله رو تشکیل میده. بخش دوم مسئله چیه؟ ببینید سندل حرف آخرش اینه که میگه اگر بخواد چیزی به نام عدالت اجتماعی محرز بشه، باید اجتماعی بودن نتیجه اصول عدالت نباشه، مفروض اصول عدالت باشه. بعد از نظر سندل تا وقتی که ما کانتی فکر بکنیم، یعنی انسان رو در مقام در وضع گزاره های هنجاری در مقام یک موجودی ببینیم که این گزاره ها رو اراده میکنه و وضع میکنه، نه در مقام موجودی ببینیم که با یک شناختی از ماهیت خودش پی به اون ارزش ها و ایدئال های خودش میبره، مادامی که اینجوری فکر بکنیم اجتماعی بودن انسان احراز نمیشه. پس یه بار دیگه استدلالشو بگم، برای اینکه ما بتونیم چیزی به نام عدالت اجتماعی داشته باشیم و به طور مشخص برای اینکه بتونیم اصل تمایز رو توجیه بکنیم، باید یک سوژه جمعی مالکیت داشته باشیم. رالز در کتاب خودش توضیح میده و نشون میده که وقتی جامعه بسامان شکل گرفت، خود جامعه هم به عنوان یک خیر محسوب میشه، ولی از نظر من سندل اجتماعی بودن انسان نباید نتیجه اصول عدالت باشه،
باید مفروض توجیهی اصول عدالت باشه. و اگر بخواد اجتماعی بودن انسان و هویت اجتماعی انسان مفروض اصول عدالت باشه، دقت کنید به این نکته، هویت اجتماعی انسان مفروض استنتاج اصول عدالت باشه، اساساً چیزی به نام هویت اجتماعی انسان باید در موقعیت نخستین قابل طرح و قابل بحث باشه. و مادامی که ما انسان رو به عنوان سوژه اراده ورز تفسیر میکنیم و نه سوژه‌ای که در مقام شناخت خودش هست، چیزی به نام اساساً هویت اجتماعی معنا پیدا نمیکنه. ببینید اگر میخواید این مسئله رو حالا بهتر درک بکنید، این در و این تبدیل میشه به تقابل دو نگاه اخلاقی، یک نگاه اخلاقی که حالا منسوبش میکنن به ارسطو و یکی هم نگاه اخلاقی که منسوبش میکنن به کانت. یعنی میگن کانت اخلاق رو بر چی مبتنی میکنه؟ بر نوعی غایت انگاری. به چه معنا؟ به این معنا که کانت وقتی میخواد، ببخشید ارسطو، ارسطو وقتی میخواد در اخلاق نیکوماخوس از فضایل صحبت بکنه، فضایل رو اموری تلقی میکنه که با به اون غایت برین انسان منجر بشن. غایت برین انسان چیه؟ غایت برین انسان تشبه به خداست. یعنی انسان وقتی به اون نهایت ایدئال خودش میرسه که به یه حیات عقلانی برسه، عقل در فعلیت خود زندگیست. پس ارسطو یک تصویر غایت انگار از اخلاق و از در واقع عاملیت اخلاقی انسان داره. ارسطو نمیگه انسان فضیلتش این هست که در مقام سوژه آزاد خود قانونگذار و خود تعیین بخش باشه. میگه نه، انسان یک غایتی داره، اون غایت هم تشبه به اله از طریق حیات معقوله، چون حیات خدایان حیات معقوله. پس فضیلت هر آن چیزی است که در واقع به این حیات برین معقول منجر بشه. اما کانت چی میگه؟ کانت میگه نه، اساسا ما نگاه غایت انگارانه به مفهوم در واقع فضیلت و به اخلاق نداریم. ما اخلاق رو بر آزادی و بر خود قانونگذاری بشر مبتنی میکنیم. این حرفایی که سندل داره میزنه در واقع عمقش اینه که از نظر سندل اون اخلاق ارسطویی که اخلاق غایت انگاره، اخلاق ماهیت انگاره. یعنی ما یه درکی از ماهیت بشر داریم، یک درکی از سرشت بشر داریم. این درکی که از ماهیت و از سرشت بشر داریم رو از طریق با این درکی که از ماهیت و سرشت بشر داریم، فضایلی که متناسب با این ماهیت و سرشت هم هست رو استنتاج میکنیم. در حالی که از نظر کانت اساساً فضیلت اخلاقی درک ربطی به ماهیت و سرشت بشر نداره. سندل میگه یکی از جنبه های در واقع سرشت بشر و ماهیت بشر اجتماعی بودن ماهیت بشره. انسان چون موجودیست اجتماعی، در سعادت خودش باید در واقع به مفهوم جامعه هم توجه بکنه. اگر مفروض ما اجتماعی بودن بشر بود، آنگاه عدالت اجتماعی و حالا به طور خاص اصل تمایز هم موجه خواهد بود. و مادامی که کانتی نگاه بکنیم، در واقع به نوعی به نظر میاد که نمیتونیم اجتماعی بودن بشر رو مفروض بگیریم. نهایتاً میتونیم اجتماعی بودن بشر رو به این معنایی که رالز مطرح میکنه نتیجه بگیریم که خب حالا از نظر سندل این موجه نیست. اینکه چقدر انتقادات سندل وارد هست یا نیست یا مصادره مطلوبه، این رو دیگه من نمیخوام وارد بحث بشم. پس ببینید، از نظر سندل همونطور که حالا خودش هم تو متن میگه، میگه از آنجا که دیدیم اصل تفاوت به سوژه وسیعتری برای مالکیت نیاز داشت، اصول عدالت از مرزهای سوژه های پیشا پیش متفرد فراتر رفته و از پیش به شکلی از وحدت وابسته اند که رالز آن را برای ساحت خیر نگاه داشته بود. یعنی چی؟ یعنی این اصول عدالت نیاز به یه سوژه جمعی مالکیت حرف سندل یا حرف رالز؟ حرف سندل، بله، حرف سندل بر این مبناست که فرد همواره هویت اجتماعی داره، در حالی که از نظر رالز اینجوری نیست. یعنی ما اخلاق رو بر مبنای دریافت خاصی از هویت انسان مبتنی نمی‌کنیم. بله. پس ببینید حرفش اینه که میگه ببینید من تا اینجا تا آخر فصل 3 به شما نشون دادم که اصل تمایز سوژه وسیع‌تر یعنی همون سوژه جمعی مالکیت. سوژه وسیع‌تر یعنی همون سوژه جمعی مالکیت، یعنی سوژه‌ای که فراتر از در واقع افراد باشه. پس اصل تمایز در واقع همونطور که تا اینجا نشون دادیم به یه سوژه جمعی نیاز داره، به یه سوژه بینازهنی نیاز داره، و از نظر سندل یه جا رالز از این سوژه در واقع بینازهنی صحبت کرده، اونم کجاست؟ اونجایی که از خیر بودن عدالت به مثابه انصاف در بخش سوم کتابش صحبت میکنه. خب بعد حالا به تعبیر سندل میگه این تعبیر که اصل تفاوت از آغاز به نظریه‌ای درباره جمع متکی است، این منجر به چی میشه؟ این منجر به این میشه که این که رالز میگه من حق رو بدون ارجاع به خیر تعریف میکنم زیر سوال بره. روشنه چرا دیگه؟ ببینید این که حق رو بدون ارجاع به خیر تعریف میکنم یعنی من از اول نمیام یه تصویر خاصی از ماهیت انسان، از غایت انسان و از خیر انسان در نظر بگیرم. و آنجا که رالز نظریه خیر را یک مکمل می‌بیند نه یک پیش نیاز عدالت که باید ثبات آن و تمایلش به تولید تکیه‌گاهی به خود را نشان دهد، مفهوم مالکیت وسیع‌تری که در اصل تفاوت نهفته است به نظریه‌های در مورد جمع نیاز پیدا می‌کند. پس حرفش اینه که رالز توی توجیهش این رو در نظر نمی‌گیره، ولی در خدمتتون عرض کنم اون جایی که حالا این رو استنتاج کرد نشون میده در عمل این تو جامعه محقق میشه. برای این که حالا روشن بکنه مشکل کجاست، میاد یک بحثی رو مطرح میکنه با نظر به رونالد دورکین. دیگه رالز و دورکین هر دو لیبرال هستند و هر دو لیبرال به این معنا هستند که معتقدند انسان‌ها یه حقوق فردی دارن که این حقوق فردی نباید نقض بشه. منتها میگه رالز یه اصلی داره به نام اصل تمایز که بر مبنای اصل تمایز ما میتونیم بگیم با توجه به این که استعدادهای طبیعی و موقعیت‌های اجتماعی انسان‌ها خودکامانه است، این نابرابری در موقعیت اجتماعی باید از طریق اصل برابری منصفانه فرصت‌ها جبران بشه و مهمتر از اون نابرابری در موقعیت طبیعی با فرض جمعی بودن توزیع استعدادهای طبیعی باید از طریق اصل تمایز به این معنا محقق بشه که بیشتری نفرای کمتر بهره‌مندان به دست بیاد. این آقای دورکین چی میگه؟ دورکین میگه ما میتونیم یه جاهایی که مسئله وابسته میشه به استعدادها و تفاوت انسانها در استعدادهای طبیعی، اگر بخوایم یک تبعیضی رو اعمال بکنیم که به نفع تمامیت جامعه باشه، این از نظر اخلاقی موجهه. یعنی فرقش با رالز اینه، رالز میگه تبعیضی که به نفع کمتر بهره‌مندان باشه، دورکین حالا اینجوری که سندل داره میگه، میگه یه تبعیضی که به نفع همه جامعه باشه. یعنی گویی که آره نظر خدمت رو عرض کنم سندل این تو این بحث یه مقداری فایده‌گرا نگاه میکنه، یعنی بیشینه نمی سود جمعی بیشینه بشه. بعد حرف و اینو به طور خاص رو کجا میبره؟ روی مثال تبعیض‌های تحصیلی میبره. میگه شما فرض کنید که توی جامعه به دلایل تاریخی یا به هر دلیلی تعداد پزشکان سفید پوست بیشتر از پزشکان سیاه پوسته، آیا این جامعه میتونه یه سیاستی رو تو پذیرش دانشجوی پزشکی اعمال کنه که سهمیه بیشتری به دانشجویان سیاه پوست بیشتر از سفید پوست بده؟ یعنی دو تا دانشجوی سفید پوست، دو تا دانشجو، یکی سفید پوست یکی سیاه پوست، با نمره مساوی سفید پوست پذیرفته نشه، سیاه پوست پذیرفته بشه؟ قضیه تبعیض مثبت هست، یعنی سهمیه بندی های کنکور. اینجا سندل میخواد یه حرفی بزنه، میگه حالا اگر شما بخواید چون این نگاهی داشته باشید، یعنی تبعیض مثبت رو به لحاظ اخلاقی یک امر روا و موجه بدونید، اینجا هم باید شما لیبرال ها بدون فرض اون سوژه جمعی مالکیت دچار مشکل میشید.
میگه هرچند دورکین در این بحث فرض میگیرد اگر جایی هیچ حق فردی در خطر نباشد، سیاست اجتماعی بر اساس سودگرایی تعیین میشود. یعنی همون که گفتیم، یعنی اگر نفع جامعه نفع جمعی، یعنی سرجم نفع افراد در واقع بیشینه بشه، خب پس میتونیم تبعیض مثبت رو اعمال بکنیم. نمیگوید چرا باید چنین باشد. نظریه او نشان میدهد که چرا استدلال های سودگرایانه نمیتواند حقوق فردی را منتفی کنند، ولی دفاع صریحی از خود اخلاق سودگرایی به دست نمیدهد و نمیگوید چرا جایی که پای حقوق فردی در میان نیست لزوما باید سودگرایی غالب شود. چرا نظریش نشون میده که سودگرایی حقوق فردی رو تضییع نمیکنه؟ روشنه چرا. به همون دلیلی که در واقع تو فصل قبلی در مورد رالز آورده بود، چون یک سری چیزها از نظر ما به لحاظ اخلاقی خودکامانه هستن. حالا استعداد من از شما بیشتره، من که برای استعداد بیشترم تلاشی نکردم، پس استعداد بیشتر من هیچ شایستگی خاصی ها نمیبخشه، باش قبول. ولی کی گفته اگر استعداد کمتر من به من شایستگی نمیبخشه استعداد بیشتر من، استعداد کمتر یه آدم دیگه‌ای به خاطر این که توجه به استعداد کمتر او میتونه نفع جمعی رو بیشینه بکنه، مجاز میکنه که در واقع به او یک حقی رو بدیم. اینجا هم سعی کردم از اون دو تا اصطلاح در واقع شایستگی و مجاز بودن استفاده بکنم. یعنی این ورش درست، ولی اون ورش رو نمیتونید توجیه بکنید. پس میگه احساس بی‌نیازی دورکین از توجیه مفروضات سودگرایانش شاید بدین سبب باشد که اینها بدیهی هم. یعنی خب اگه اینجور نشد اونجوریه. اگر هیچ فردی هیچ حق پیشینی نسبت به استعدادها و موهبت‌هایی که تصادفاً نصیبش شده اند ندارد، طبیعی به نظر می‌رسد که فرض شود آنها حق کل جامعه هست. ولی اینکه چرا اگه اینجوری نشد اونجوریه، این رو براش دلیلی نمیاره. ولی ما در بحث دارایی‌های جمعی، یعنی همون فصل سوم و اصل تفاوت، دیدیم که این فرض بی اساس است. کدوم فرض؟ اینکه اگر چیزی در تملک فرد نبود، پس حتما در تملک جامعه است. خودکامگی دارایی‌های فردی صرفاً این گزاره را که فرد صاحب آنهاست یا حق ممتازی نسبت به ثمرات آنها دارد رد می‌کند، اما این گزاره متفاوت را ثابت نمی‌کند، پس جامعه خاصی صاحب آنها می‌شود. پس دوباره این جرم خودش رو تکرار می‌کند. بدون تصوری از سوژه وسیع‌تر مالکیت که مفهوم دارایی‌های جمعی رالز نیز بدان نیازمند به نظر می‌رسد، ظاهراً دلیل روشنی ارائه نمی‌شود که چرا باید این دارایی‌ها در واقع جمعی باشند. بعد اینجا سندل یه حرفی می‌زنه، میگه ببینید اگر شما یه چیزی به نام سوژه جمعی مالکیت داشتید، تفاوت من و ما از میان رفته بود، یکی برای همه، همه برای یکی. آره، این شعار در واقع عامیانه. ولی اگر این سوژه جمعی مالکیت رو نداشته باشید، من نمیتونم ادعا بکنم شما از من استفاده ابزاری کردید. اگر من یه هویت جمعی نداشته، اگر من هویت جمعی داشته باشم، میگم من یه استعدادی داشتم، مثلا از این استعداد یه پولی تولید شد، رفت یه جای دیگه مصرف شد، میگم آقا اصلا من اون نداریم. ولی اگر سوژه جمعی مالکیت نباشه و من یه توانمندی داشته باشم، این توانمندی از من ازش استفاده بشه ولی ثمرات اون از من سلب بشه، عملا چی شده؟ عملا اون اصل اخلاق کانتی که میگفت به انسانها به مثابه ابزار نگاه نکنید نقض میشه. من شدم یه ابزاری برای چی؟ برای استفاده دیگران. خب پس از نظر خدمتتون عرض کنم جناب سندل در ارزیابی سخنش میگه یک ویژگی توصیف بینازهنیه. چی اشتباه نشد خانم حنیفی؟ اگر سوژه جمعی نباشه،
از نظر سندل هر گونه تصویری از عدالت اجتماعی به ابزار بودن انسان منجر میشه، به استفاده ابزاری از انسان توسط دیگران منجر میشه. اگر جور دیگه گفتم اشتباه گفتم. پس از نظر سندل یک توصیف، یک ویژگی توصیف بینازهنی دارایی های جمعی این است که سلب مالکیت شخصی را به گونه ای که از دیدگاه فردگرایانه به چشم می آید کمتر تبدیل به سلب اختیار نهایی می کند، در حالی که بحث خودکامگی مرتبا سوژه در مقام شخص منفرد را از محمولات و متعلقاتش محروم می سازد و خود را چنان از صفات تجربی قابل شناساییش جدا می کند که به موجودی انتزاعی تقلیل پیدا می کند. خب این روشنه دیگه، یعنی داره میگه صفات انسان برای انسان جنبه مقوم نداره، ما میتونیم ازش جدا بکنیم. بعد میگه چگونگی احراز سوژه مالکیت مرتبط، اما ببخشید میگه تمام این حرفایی که اینها زدن، یعنی هر رالز و سندل زدن، یک نقصی توش هست، اون هم اینه چگونگی احراز سوژه مالکیت مرتبط و چگونگی شناسایی جمعی که دارایی‌های من تصادفاً بین آنها قرار می‌گیرد و اموال عمومی تلقی میشه، این تو بحث اینها ناقصه. یعنی اینها نمیتونن یک نظریه درستی در باب جمع ارائه بدن. خب با این اوصاف میگه به رغم اشاره‌های گذرای دورکین به ملت و رالز حالا به مفهوم جمع، هر دو گویا فرضشان بر این است که چون پای حقوق فرد به میان آمد، حق اجتماعی نامشخصی بی هیچ نیازی به تصوری از یک جمع معین یا سوژه مالکیت وسیع‌تر اولویت می‌یابد. پس میگه از نظر رالز و سندل ما یه چیزی داریم به نام سوژه مالکیت وسیع‌تر، منتها مشکل اینه که اینا روشن نمی‌کنن منظورشون از این سوژه مالکیت وسیع‌تر چیه. یعنی داره چی میگه؟ میگه ببینید شما میایید رالز و دورکین، ببینید حرفش اینه، میگه شما میایید میگه یه جاهایی ما میتونیم یه چیزایی که در اختیار افراد بوده ولی از نظر اخلاقی خودکامانه است و به نحوی میتونیم منافع اون رو ازشون سلب بکنیم. چرا میتونید این سلب رو انجام بدید؟ اگر سوژه مالکیت وسیع‌تری رو فرض بگیرید مشخص میشه، چون میگید انسان ها هویت جمعی دارن و سلب. ولی اگر سوژه مالکیت وسیع‌تر رو فرض نگیرید چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه آدم ها رو تبدیل به ابزار کردید. به همین خاطر میاد سه تا اشکال رو که حالا در واقع بازگشتش به همین حرفیست که من زدم به این صورت بیان میکنه، میگه این در واقع شیوه دورکین و رالز اشکالاتش اینه، اینه اولش اینه چیزی به نام جامعه به طور کلی یا جامعه عمومیتر به صورت انتزاعی وجود ندارد. یعنی شما باید روشن کنید منظورتون از این جامعه چیه. اگه جامعه یعنی آدم ها کنار هم قرار گرفته باشن، این که معنا نداره. اگه جامعه منظورتون اینه که انسان ها هویت جمعی داشته باشن، که اینا باز یه اشکال دیگریه که خب اصلا شما فرض رو بر هویت انسان ها نمیذارید. میگه اگر چیزی به نام جامعه به طور کلی به صورت انتزاعی وجود ندارد، هیچ جامعه خاصی که خودکامانه شناسایی شده باشد بعید است حقش نسبت به مجموعه خاصی از استعدادها بیشتر از حق فردی باشد که این استعدادها در اون نهاده شد. خب بله، این فرد تصادفی صاحب اینا شده. شما فرض کنید یه مثلا وسیله یه جا افتاده، یه فرض کنید یه قطعه طلایی میفته تو خونه من، شما میاد میگید که این طلا که افتاده تو خونه تو تصادفی افتاده، اینجا از آسمون افتاده پایین، بدش به من. میگن خب باشه تصادفی افتاده، ولی برای چی؟ اگر تصادفی افتاده و برای من نیست برای تو باشه. اینجا هم سوال همینه، گیریم که فرد تصادفاً صاحب استعداد طبیعی شده، خب پس فرد مالک اینها نیست، چرا جامعه باید داره اینا باشه؟ خب جامعه هم به همون اندازه که فرد تصادفاً صاحب اینها، جامعه تصادفاً صاحب ایناست. آره دیگه، ببین اینکه جامعه به صورت کلی چرا وجود نداره، حرف سندل اینه. فقط یه جمله میتونیم بگیم جامعه به صورت کلی وجود داره، اونم این که بگیم اون جامعه به صورت کلی یعنی همین هویت اجتماعی انسان، والا بی‌معنی میشه جامعه به صورت کلی. پس اگر ما نتونیم اون جامعه رو معناشو احراز بکنیم و ببینیم این جامعه از کجا اومد، در نهایت بازم عدالت اجتماعی بی‌معنا میشه. ببین اینا خیلی حرفای مهمیه، این حرفایی که اینا دارن میزنن، یعنی این که عدالت چیه معنیش، این که شما بیایید یه چیزی رو از یه نفر بگیرید بدید به یکی دیگه، اون چه حقی وجود داره که من یه چیزی رو از یکی بگیرم بدم به یکی دیگه؟ این حق از کجا داره میاد؟ سندر هم دقیقا داره روی این دست میذاره. این پرسش رو خیلی های دیگه در خدمتتون عرض کنم که انتقادشون به مفهوم عدالت اجتماعی مطرح کردن. چرا؟ چون همه اینا تای حرفشون اینه یه چیزی به نام جامعه هویت محصلی نداره. بعد رالز میاد میگه سندل میاد میگه ببینید این آقای رالز، حالا البته نمیگه تو بند 79 ولی حالا اجراتی که میده اونجاست، تو بند 79 کتاب نظریه عدالت یه جایی میاد باز میکنه برای ایده اتحاد اجتماعی. پس شاید بریم رجوع کنیم به اونجا یه کمکی بکنه که بفهمیم تعبیر رالز از جمع چیه. شاید واقعا میتونه یه تعبیری از جمع ارائه بده که دریافتش از اصل تمایز رو بتونه چکار بکنه، موجه بکنه. دیگه در ارزیابی نظریه رالز باید توجه بکنیم که فردگرایی مورد تفسیر او وصف سوژه است نه وصف ابژه. یعنی چی؟ یعنی من دارم سوژه رو به نحو فردی تفسیر میکنم ولی نمیگم این سوژه ماهیت فردی داره. یعنی همین سوژه‌ای که در موقعیت نخستین بی تفاوت نسبت به افراد تلقی شده میتونه در جامعه واقعی کاملا هویت جمعی پیدا بکنه. یعنی ببینید یه نکته خیلی مهمیه این که رالز میاد بین موقعیت نخستین به عنوان موقعیت فرضی و جامعه واقعی تمایز قائل میشه یه کمکی بهش میکنه. اون کمک چیه؟ که میگه ببین من شروع بحث خودم رو و بهتر اینجوری بگیم توجیه حرف خودم رو با یه دریافت خاصی از ماهیت انسان نمیذارم. نمیگم آقا من انسان رو موجودی جمعگرا تلقی میکنم، من انسان رو موجودی فردگرا تلقی میکنم، اصلا چون این حرفی نمیزنم، بلکه میگه در استنتاج خودم اون سوژه های اخلاقی خودم رو به گونه ای فرض میکنم که نسبت به هم بی تفاوتن. خب آیا این سوژه های اخلاقی ماهیتشون اینه که فردگرا باشن یا جمعگرا؟ میگه نسبت به این در ابتدا حکمی نمیدم. پس فردگرای رالز وصف سوژه است نه وصف ابژه. این چیزی که در واقع سندل داره مطرح میکنه یعنی این، یعنی تو وضعیت واقعی لازم نیستش که ما الزاما فردگرا باشیم و بگیم انسان‌ها برای عدالت اجتماعی تو جامعه واقعی بی‌انگیزن. و خب میدونید که حالا در ترم پیش من روی این مقدار دست گذاشتم که از نظر رالز مبنای جامعه پذیری انسان اتفاقا همین حس عدالته. یعنی اینکه انسان میتونه یه درکی از عدالت داشته باشه مبنای جامعه پذیری انسانه. انسان اتفاقا در حیات واقعی اجتماعی خودش همواره یک درکی و یک دریافتی از عدالت داره. پس رالز هنگامی که فردگرایی نظریه‌اش را نه به ابژه خواسته ها بلکه به سوژه آنها نسبت میدهد، تصور میکند میتواند از وابستگی به نظریه خاصی درباره انگیزه های انسان و خصوصا این فرض رایج در بعضی نظریات لیبرال سنتی که انسان فطرتاً خودخواه و خودبین است بپرهیزد.
بعد میگه برای برنامه وظیفه‌گرا ضرورت دارد که نظریه عدالت بی هیچ ارجاعی به انگیزه خاص یا تعبیری از خیر به دست آید. ورالز باور دارد، این نکته خیلی مهمه، همین عدم ارجاع اجازه میدهد نظریه جمعی کاملتر از آنی که در مفروضات فردگرایانه سنتی موجود است حاصل شود. یعنی رالز میخواد چی بگه؟ رالز میخواد بگه ببین، من درسته که استنتاج اصول عدالت رو بر هویت جمعی انسان بنا نکردم، ولی استنتاج اصول عدالت تو موقعیت فرضی بود. تو جامعه واقعی چی؟ آیا من با یه جامعه اتمیک مواجهم؟ نه، اصلا اینطور نیست. ببینید، اگر خواستید یه مقداری اینا رو دقیق‌تر ببینید، یکی از مهمترین انتقاداتی که، یعنی یکی از مهمترین منتقدان مفهوم قرارداد اجتماعی هگل. هگل چی میگه؟ میگه ببینید، شما با قرارداد اجتماعی جامعه رو به عنوان یک جامعه اتمیک تلقی میکنید، در حالی که جامعه همواره هویت یک پارچه ای داره. و این هم توجه بهش بکنید که این جریانی که سندل بهش منصوبه، یعنی کامیونیتاریان ها، به دو شخصیت تو تاریخ اندیشه خیلی استناد میکنن، یکی هگل و یکی هم ارسطو. یعنی هگل میگه اگه شما تو در واقع دریافت از دولت رو و تکوین دولت رو با ارجاع به مفهوم قرارداد اجتماعی تبیین کردید، این تبیین نمیتونه دولت رو در اون حقیقت ایدئال خودش تبیین بکنه. چرا؟ چون همواره از اون هویت جمعی انسان غفلت میکنه. به نظر میاد رالز به این حرفا توجه داره. چه توجهی داره؟ چطوری به این جواب میده؟ جوابش اینه که میگه ببین آقای هگل، حالا نه که به هگل بخواد جواب بده، میخوام بگم یعنی با این شیوهش یه راه گریزی باز میکنه به این انتقادات. میگه من که نمیگم آدم ها ذاتن فردگرا، من که نمیگم جامعه باید در واقع دریافت اتمیک از انسان ها جلو میره، انسان ها یه سری اتم های جدا افتاده از همه و هیچ هویت جمعی ندارن. من میگم در اصول هنجاری حاکم بر جامعه رو بر مبنای اون دریافت جلو میبرن، ولی اتفاقا نشون میدم اون اصولی که از اون دریافت اتمیک فرضی استنتاج شد منجر به یک جامعه میشه که در اون جامعه اتفاقا یک حس جمعی وجود داره. اینجوری در واقع میتونم پاسخ اینها رو بدم، با تمایز گذاشتن بین استدلال اول که بر مبنای یک موقعیت فرضیه و استدلال سوم یا بخش سوم استدلال رالز که بر مبنای لحاظ واقعیت. خب ببینید حالا حرف رالز چیه؟ یکی از حرفایی که میزنه اینه، میگه دلیلی ندارد که جامعه بسامان بیشتر مشوق ارزش‌های فردی باشد، به معنی اینکه هر فردی راه خود را برود و غم دیگران را نخورد. معمولاً اینطور است که اکثر مردم به جمع‌هایی تعلق دارند و دست کم اهداف مشترکی به این معنی دارند. خب بعد میاد بحث در واقع همین بند 79 کتاب نظریه عدالت رو یه اشاره سریع‌تری سندل بهش میکنه. میگه رالز در این بند 79 دو تعبیر خیر جمع رو از هم جدا میکنه. تعبیر اول بر اساس مفروضات فردگرایانه است که چطوره؟ که بر اون اساس انگیزه های خودمدارانه عاملان مسلم گرفته میشه. سوال اینه، یه سوالی مطرح شده، من این سوال رو بخونم. میگه چطور میشه گفت فردگرایی رالز وصف سوژه است وقتی به هر حال فرض فردگرایی رو در واقع از ابتدا داره؟ نه ببینید، رالز حرفش اینه که من در اون موقعیت فرضی نخستین مبنا رو بر این نذاشتن که انسان‌ها خودخواهن یا انسان‌ها دیگر خواهن. میگم این دو تا فرض هر دو فرض غلطیه، چون هر دو یه دریافتی از سرشت انسانه. من فرض رو بر این میگذارم که انسان‌ها نسبت به هم بی‌تفاوتن تا از این در واقع دوگانه ها در بیان. حالا تو واقعیت چه اتفاقی میفته؟ تو واقعیت نشون میدن این انسان‌هایی که در جامعه بسامانی زندگی میکنن، که در این جامعه بسامان اصول عدالت حاکم، در واقع اون اصول دوگانه عدالت به مساوی انصاف حاکم هست، اتفاقا فردگرا نیستن. یعنی ببینید، این که ما داریم میگیم انسان ها یا در واقع اون اشخاص نمایندگی در موقعیت نخستین نسبت به همدیگه بی تفاوتن، یه فرضی در مورد آدم های واقعی نیست، یه فرضیه در مورد موقعیت منصفانه تصمیم گیری. به این توجه بکنید. باز این سوالی که شما میکنید که میگید پیش فرض میگیری، یعنی گویی یه چیزی رو در مورد ماهیت انسان واقعی مفروض گرفته. نه، اساسا چیزی در مورد انسان واقعی نمیگه. بعد میگه راز دو تعبیر خیر جمع رو از هم جدا میکنه. کدوم دو تعبیر؟ بر مبنای تعبیر اول، ما کلا با یک مفروضات فردگرایانه جلو میریم که مبناش انگیزه های خودمداران است. میگه در این تعبیر نگاه به جمع، دقت کنید، کاملا ابزاری است و نوعی جامعه خصوصی را تداعی میکند که افرادش در واقع وضعیت جامعه رو و اون نظم اجتماعی رو یه خلاصه ضرورت تحمیل شده بر خودشون می‌بینن. و اصلا چرا اومدن تو جامعه؟ به این خاطر که به اون اهداف خصوصی خودشون برسن. یعنی آقا ما مجبور بودیم اومدیم تو جامعه. ببینید یه بحثی هستش تو همین علم الاجتماع که انسان آیا مدنی به طبع یا مدنی دل اضطراره. این خیلی نکته مهمی ها تو حتی سنت ما هم بعضی از حکمای معاصر بحث کردن. مثلا فکر میکنم اگر خطا نکنم علامه طباطبایی در این مورد یه فرمایشی داره، آقای جوادی آملی هم در این مورد من دیدم یه صحبتی میکنه. الان چون حضور ذهن دقیقی ندارم، یه چیزی در پس ذهنم هست که این دو نفر چه دریافتی از این مسئله دارن و فکر میکنم یه اختلافی هم دارن، ولی چون حضور ذهن دقیقی ندارم اینو انشالله حالا خواستید خودتون برید نگاه بکنید. حالا چون برای بحث ما خیلی مدخلیتی هم نداره، ولی ببینید میخوام اینو بهتون میگم، خواستم از این اصطلاح استفاده بکنم. در مبنای اون دریافت اول از جمع، انسان مدنی بل اضطراره. یعنی آقا مجبور شدیم اومدیم تو جامعه، هنوزم دنبال هدفهای فردی اون هستیم و خیلی نکته مهمی هم وجود داره، آخرش هم به جامعه نگاه ابزاری داریم. کسی میتونه بگه یکی از مهمترین نماینده های این تفکر تو تاریخ اندیشه کیه؟ تاریخ اندیشه ها. کسی چیزی خاطرش هست؟ بچه‌ای که ترم پیش درس نظریه عدالت رو داشتن، البته من از این تعبیر استفاده نکرده بودم، ولی احتمالاً باید یادشون باشه. یکی از در واقع فیلسوفانی هستش که اتفاقا تو بحث در واقع اثبات پایداری جامعه بسامان، یعنی همین استدلال بخش سوم، گفتم دریافتش از انسان، بله احسن، در مقابل رارده هابز انسان مدنی بل اضطرار میدونه. وقتی انسان مدنی بل اضطرار شد، این خیلی نکته مهمیه، دیگه مبنای جامعه پذیریش این نیستش که پس یه حسی از عدالت باید داشته باشه، در حالی که از نظر رانز مبنای جامعه پذیری انسان یک حسی از عدالته. و حالا به طور خاص اصلا پایبندی به عدالت به مساوی انصاف و اصول عدالت بخشی از تصویر هر انسان از خیر محسوب میشه. میگه اما رالز در نظریه خودش درباره جمع خلاف این نگاه ابزاری روی کرده خودش رو جلو میبره. در روی کرده او اعضای جمع بعضی اهداف غایی مشترک دارند و چارچوب همکاری را فی نفس خیر میشمارند. پس در نظر رالز انسان مدنی بل اضطرار نیست. عدالت با سرشت اخلاقی بشر سازگاره، پس انسان مدنی به طبعه. بنابراین اینطور میگه راز، ما نباید فرض کنیم که اشخاص هرگز گذشت‌های مهم به خاطر یکدیگر نمی‌کنند، چون اغلب تحت تأثیر عواطف و روابط احساسی این کار را می‌کنند، اما این الزامی در زیرساخت جامعه برای برقراری عدالت نیست. بچه‌ها اینا رو خیلی بهش دقت بکنید. من یه چیزی رو تو حاشیه بهتون بگم. من تو همین مطالعاتی که می‌کردم، یه چیزی که دستم اومد این بود که دیدم این انتقادای سندل و انتقادای نوزیک، به رغم اینکه کتاباشون خیلی پر ارجاع هست، خیلی امروز دیگه مورد توجه نیست. و اینو نمیدونم، حالا حتی اینو بهتون گفتم، ولی همین رو هم از این شاگردان راست که بهشون ایمیل زده بودم که اون انتقادی که ابتدای جلسه کردم به سندل رو ازشون بپرسم، اینم ازشون پرسیدم. اونا گفتن آره، به نظر میاد سندل یه مقداری حرفاش مبتنی بر یه سوء تفاهم باشه. و یکی از اونها یه حرف جالبی زد، گفتش که در مورد اون سندل کیش در نوزیک ایشون حرف جالبی زد، گفت نوزیک پراکنده یه حرفای خوبی میزنه ولی در کلی حرف منسجمی نداره. حالا در مورد اینا بعدا بیشتر توضیح میدم. من تا یه چیز میخوام بهتون بگم، اونم این هستش که درسته که میشه به انتقادات اینها جواب داد در دیدگاه رالزی، و به همین خاطر شاید خیلی حرفای اینا اصطلاحا دیگه امروز مینستریم بحثای فلسفه سیاسی نباشه، ولی یه نکته مهمی هستش و به این توجه بکنید. یه سری بصیرت هایی دارند که این بصیرت ها بعدا تکرار میشه. یکی از مهمتریناش هم تو همون کتاب جرال کنه، یعنی انشالله اگه عمری بود و فرصتی بود برسیم به کتاب جرال کن، اونجا هم شما میبینید دوباره جرال کن شبیه این حرفا رو داره میزنه که آقای رالز شما وقتی دارید در مورد عدالت به مثابه انصاف صحبت میکنی، عدالت به مثابه انصاف ناظر به ساختار بنیادین جامعه است، کاری به انگیزه های افراد نداره. همین حرفو شبیه همین حرفو خدمتتون عرض کنم که سندر هم حالا اینجا نه به عنوان انتقادا، ولی داره روش دست میذاره که ما درسته که فرض رو بر این نذاشتیم که افراد دیگر خواه هستند از نظر رالز، یعنی سندر هم داره رو همین دست میذاره که رالز میگه ما درسته فرض رو بر این نذاشتیم که افراد دیگر خواهند و عدالت ناظر به ساختار بنیادین جامعه است، ولی در نهایت نشون میدم که اتفاقا تو جامعه واقعی انسان‌ها بر مبنای یک سنسی از عدالت، یه حسی از عدالت با همدیگه پیوند برقرار میکنن. پس داشتن یه سنسی از عدالت مبنای جامعه پذیری بشره، و این در واقع مسئله البته با دو رویکرد متفاوت به دو سنخ متفاوت هم مورد انتقاد سندل واقع میشه، هم مورد انتقاد جرال کوهن واقع میشه. حالا انتقاد جرال کوهن رو بعدم میخونیم، انتقاد سندل رو فعلا داریم حالا اینجا بررسی میکنیم، یعنی فعلا بحث حالا جرال کوهن رو کاری باش نداریم. فقط خواستم یه اشاره بکنم که این بصیرت ها به یه شکل دیگه دوباره ممکنه چی بشه برگرده. حالا اون انتقاد وارد نبود، یه جور دیگه میشه این انتقادات رو مطرح کرد. خب پس میگه هر دو تعبیر رالز از جمع فردگرایانند، یعنی چه اون که جمع رو بخوایم یه من دریافت ابزاری ازش بکنیم، و چه این که بخوایم جمع رو یه دریافت حالا به تعبیر سندل احساسی ازش بکنیم. میگه هر دو تعبیر رالز از جمع فردگرایانند، ولی فردگرایی آنها با یکدیگر متفاوت است. برداشت ابزاری بدین معنا فردگرایانه است، یعنی اون برداشت اول، که سوژه های همکاری صرفا متأثر از انگیزه های سودجویانه خود به شمار می روند. اما یعنی چی؟ یعنی تو تفسیر اول اساسا یک نگاه ابزاری به جامعه وجود داره. دریافت احساسی رو الان می خوام بگم. میگه اما تفسیر رالز از این جهت فردگرایانه است، همین میشه دریافت احساسی، که تفرد پیشینی سوژه ها را فرض میگیرد، اما انگیزه های واقعی افراد ممکن است اهداف نیکخواهانه ای را نیز افزون بر اغراض خودخواهانه شامل شود. پس در دفعه احساسی چی میشه؟ این که تو جامعه واقعی که همون جامعه بسامان باشه، افراد به اون جامعه و به اون خیر جمعی به مثابه یک ابزار نگاه نمی کنن،
به مسابقه چی نگاه میکنن؟ اتفاقا خود جامعه و حضور در جامعه رو خیر محسوب میکنن. چرا؟ چون این انسان ها تو واقعیت مدنی به طبعن، اساسا اون سنس عدالته که اینا رو تو جامعه به هم دیگه پیوند میزنه، نه اینکه بخوام بیان تو جامعه که دنبال اون غرضهای فردی خودشون باشن. اما حالا حرف سندل چیه؟ میگه با این همه هیچ یک از دو نگاه ابزاری و احساسی، که حالا من نمیدونم این نگاه احساسی هم چقدر میشه به رالز این تعبیر نسبت داد، حالا سنتیمنتال که جناب سندل گفته، چون شاید حالا خیلی از رالزی ها بگن این مصادره مطلوبه. میگه هیچ یک از دو نگاه ابزاری و احساسی ظاهرا نمیتوانند نظریه جمع را به آن قوتی که رالز و دورکین لازم دارند، که رالز حالا تو بحث در واقع به طور خاص جمعی بودن توزیع استعدادهای طبیعی بهش نیاز داره، در واقع چیکار بکنن بهش، یعنی نمیتونه برای رالز و سندل فراهم بکنه. چرا؟ میگه نظریه جمعی که حرف سندل اینه، دامنه اش هم سوژه و هم ابژه انگیزه ها را فراگیرد، نه از نگاه قراردادی و نه در نگاه رالز فردگرایانه نخواهد بود. این حرفش چیه؟ حرفش اینه که اگر بخواد عدالت به مثابه انصاف توجیه بشه، یعنی چی؟ به طور مشخص اصل تمایز و اون سوژه جمعی که ما برای توجیه و دفاع از اصل تمایز بهش نیاز داریم توجیه بشه، نمیتونیم بگیم نتیجه عدالت به مثابه انصاف این است که انسانها جامعه رو خیر تلقی میکنند، بلکه باید بگیم مفروض عدالت به مثابه انصاف اینه که انسانها جامعه رو خیر تلقی میکنند. یعنی شما باید لاجرم در توجیه اصول عدالت اون سوژه مالکیت جمعی رو فرض بگیرید. مادامی که خدمتتون عرض کنم اون سوژه مالکیت جمعی در توجیه اصول عدالت مفروض گرفته نشه، حرف رالز ناتمامه. پس ببینید ما سه تعبیر از جمع پیدا میکنیم، یه تعبیر همون تعبیر ابزاری از جمع، یه تعبیر که حالا در واقع اساسا انسان مدنی به استقرار میدونه، یه تعبیر تعبیر احساسی از جمع که اینو در واقع سندل به رالز نسبت میده، و یه تعبیر تعبیر ساختاری از جمعه. به چه معنا تعبیر ساختاری؟ به این معنا که ما از ابتدا فرض رو بر این میگذاریم که در استنتاج اصول عدالت باید به هویت جمعی انسان و سرشت اجتماعی انسان توجه بکنیم. به همین خاطر در واقع سندل میاد یک بحثی رو مطرح میکنه، اون بحث هم این هستش که دیگه من اینا رو خیلی نمیخوام روش مانور بدم، تعابیر رالز در نهایت در مورد جمع یک تعابیر مبهمی است و تعابیر کافی نیست. بعد میاد اینو به چی پیوند میزنه؟ بحثا رو دیگه من چون به نظر تقریبا امهاتش رو در طول بحثای جلسه گذشته توضیح دادن، به اجمال بیان میکنم و بحثمون رو تمام میکنم. ببین حرف سندل اینه، ما دو نگاه میتونیم به سوژه داشته باشیم، یکی این که سوژه رو در مقام عملیات ببینیم، یکی این که بیایم سوژه رو در مقام کشف هویت خودش ببینیم. اگر سوژه در مقام عملیات باشه، این سوژه در موقعیت نخستین همواره چیکار میکنه؟ بر یک مبنای اراده گرایانه ای اصول عدالت رو انتخاب میکنه. اما اگر نگاهمون به سوژه این باشه که نگاه اکتشافی باشه،
سوژه در موقعیت نخستین با نظر به ماهیت خودش و کشف اون هویت خودش اصول عدالت رو چکار میکنه؟ کشف میکنه. در واقع پس ما دو نوع تأمل در موقعیت نخستین داریم. یک نوع تأملی که خدمتتون عرض کنم ما صرفا داریم تأمل میکنیم در این که با فرض این که ما عاملان اخلاقی هستیم چه چیزهایی رو انتخاب خواهیم کرد. یک سوژه هم این هست، یک نوع تأمل هم این هست که در ماهیت خودمون و در سرشت خودمون تأمل بکنیم و ببینیم این ماهیت و سرشت ما اقتضای چه چیزی رو داره. بعد اینجا میاد به یک عبارتی از چارلز تیلور اگر اشتباه نکنم ارجاع میده. آره، میگه ما میتونیم دو نگاه به خدمتتون عرض کنم عاملیت انسان داشته باشیم. یکی این که انسان رو به تعبیر حالا تیلور توزینگر بسیط بدونیم و یکی اون رو در واقع ارزیاب قوی بدونیم. این دوتا معنا چه فرق میکنه؟ میگه چیزی که برای توزینگر بسیط امکان دارد در خطر بیفتد مطلوبیت ثمرات مختلف است، ثمراتی که امیال بالفعل او تعریفشان میکنند. ولی ارزشیاب قوی با تأملش انواع حالتهای ممکن موجودیت عامل را بررسی میکند. تأمل درباره آنچه ما احساس میکنیم که بیشتر دوستش داریم، یعنی تنها کاری که از توزینگر بسیط در سنجش انگیزه هایش ساخته است، ما رو گویی در حاشیه نگه می‌دارد. حالان که تأمل در نوع موجوداتی که هستیم ما رو به کانون هستی ما در مقام عامل می‌برد. پس دیگه ببینید، اگر بخوایم حقیقتاً به سوژه نگاه اصیلی داشته باشیم و بهتر اینجوری بگیم اون اصل تمایز رو و عدالت اجتماعی رو توجیه بکنیم، این با فرض این که ما در مقام وضع اصول عدالت هستیم جلو نمیره. این با این جلو میده که در موقعیت نخستین ما بیاییم در مورد هویت خودمون تأمل بکنیم. وقتی در مورد هویت خودمون تأمل بکنیم، یکی از اون چیزهایی که ازش در میاد چیه؟ کشف هویت جمعی خودمون هست. پس اینو در واقع اساسا گره میزنه به نوع دریافت رالز از ماهیت در واقع توجیه گزاره‌های اخلاقی، که نمیشه وظیفه گرایانه گزاره‌های اخلاقی رو توجیه کرد و بدون یک دریافتی از در واقع هویت سوژه اخلاقی عدالت به مساوی انصاف رو توجیه کرد. اون جنبندیشو یه در واقع نگاهی بکنید، یه بیان خیلی رتوریک جالبی داره در مورد سرشت مدرن اندیشه رالز. شب این حرفا رو من تو کتابای دیگه جامعه گراها هم خوندم. اینو فقط برای اینکه در واقع حالا بحثمون رو به انتها ببرم یه اشاره بهش میکنم، ولی خب میگم یه بیان رتوریکه و اینکه آیا چقدر حالا میشه الهاز استدلالی هم داره قوی تلقی کرد در جای خودش قابل تأمله. ببین میگه این مفهوم خود مستقل به تصویر یک جهان اخلاقی نیازمند است که خود باید مقیمش باشد. اما جهان اخلاق وظیفه‌گرا برخلاف نگرش یونان باستان و مسیحیت قرون وسطا مکانی خالی از معنی ذاتی است. جهانی است افزون زدایی شده به تعبیر ماکس وبر. جهان بدون نظم اخلاقی عینی، تنها در این جهان عاری از غایت، جهانی که علم و فلسفه در قرن 17 مهر تایید بر آن می‌زند، ممکن است که سوژه‌ای از نیات و اهدافش جدا شود و بر آنها تقدم یابد. تنها در جهانی بدون نظم هدفمند ممکن است که اصول عدالت قابل دخالت سازنده انسان و تعابیر خیر انتخاب شدنی باشند. یعنی داره میگه ببینید در جهان کلاسیک ما یه ماهیتی برای انسان فرض می‌کردیم و یه خیری رو در خود جهان متقرر می‌دیدیم
بعد حالا فضیلت و عدالت و همه اینا رو بر مبنای اونها تعریف می‌کردن. تو جهان جدید و جهان کوانتی و جهان مکانیکی قرن 17 که اینا کنار رفته، خب دیگه اون مبنا از دست رفته، پس باید اصول عدالت انتخاب بشه. این حرفا این برای بحثایتی جالبه، یعنی ارزش رتوریک خوبی داره، خصوصا اینایی که به مثلا ماهیت مدرنیته و مثلا مدرنیته مثلا یمچین خدمتتون عرض کنم ماهیتی داره و یمچین سرشتی داره و جهان نام مدرن جهان عاری از معناست و اینا، برای این گونه بحث ها جالبه. نمیخوام بگم غلطه و حالا من معمولا وقتی مدرنیته میگم یه مدر خودم یه پوزخندی میزنم که گویی که الان من یه مفهوم مشکل دارم، ولی حالا نمیخوام بگم غلطه، ولی اینکه حالا این تعابیر رتوریک چقدر موجه باشه، آیا یوسنی که مثل رالز نمیتونه بهش جواب بده، یکی مثل کانت نمیتونه بهش جواب بده یا نه، اینا دیگه در جای خودش باید بررسی بشه. منم دیگه نمیخوام خیلی وارد سنجش انتقادی سندل بشم، در همون حدی که در ابتدای این جلسه ناظر به فصل سوم گفتم که کفایت میکنه، ولی حالا خود شما اگر علاقمند شدید به این موضوعات که حالا یه مقدارش هم دیگه برمیگرده به فلسفه اخلاق و اینها، میتونید در این مورد تأمل بیشتری بکنید. این جلسه من قصد داشتم یه مقدمه در مورد نوزیک هم بگم که دیگه حالا با توجه به اینکه فرصتمون تموم شد و کلاس ما داریم داره طولانی میشه، ان شاء الله بحثمون در مورد نوزیک برای جلسه آینده.